شما سه موضوع نیستم.
بخوام به شما بگم بالای 90%.
بله.
توجه میفرمایید.
بله.
نمیتونیم، بله، این که دستمزد رو بر اساس نوع صنعت، بر اساس منطقه‌ای، نمیدونم اینها، این بحثی است که سالیان متمادی است مطرحه و هنوز هم هیچ اقدام جدی براش انجام نشده.
آقای رازقی، ببینین، این که شما میفرمین حالا در یک واحد تولیدی کوچک مثل یک نانوایی میزان تأثیر دستمزد کارگران در تولید نان ممکنه حالا خیلی بالا باشه، حالا من عدد شما رو نمیدونم واقعا درسته.
نه، تو واحد کوچک هم همینه خانم، تو واحد کوچک ما که ما میدونید عمده کارگاه همون کارگاه کوچک و متوسط هستن.
بله.
همه که پتروشیمی و فولاد که نیستن که.
خب حالا شما موافق هستین که باید در کارگاه های کوچک و متوسط اسمی ها و در کارگاه های بزرگ باید یک تفاوتی ما قائل بشیم؟ یک کارخونه هست مثلا 50,000 تا کارگر داره، میزان تأثیر دستمزد در اون کارخونه با یک کارگاه کوچک بسیار متفاوت.
بله.
خب اونجا افزایش دستمزد کارگران در قیمت تولید کالای تولیدی ممکنه که تأثیر زیادی واقعا نگذاره و این مثلا مصرف کننده بارشو به دوش میکشه و این رو تقبل میکنه میپردازه. خب ما چطور باید یک تفاوتی قائل بشیم بین اینها و طوری برخورد بکنیم؟
خانم ببینید، مسئله رو از یه جای دیگری ببینید.
بفرمایید شما بگین از کجا.
آقای وزیر سمت این مسئله مطرح کردن، فشاری که یه واحد صنعتی در طول سال با توجه به این موضوع قطعی برق، مشکل قطعی گاز، تعطیلاتی که دولت اعلام میکنه، چند روز در سال کار میکنه؟ 150 روز.
خیلی کمه.
این عدد است که این عدد است که خود آقای وزیر هم بهش معتقده.
خب
سال چند روز مالیات میده؟ 360. سال چند سال پول تامین اجتماعی میده؟ 360.
بله.
سال من خب همه نمیشه که دولت فشار مالیاتی رو بذاره رو واحده تولیدی.
بله.
تامین اجتماعی همه فشارش رو وارد کنه به واحده تولیدی.
بله.
و استدلالش هم این باشه که آقا من پول بازنشسته ها رو ندارم بدم.
بله.
خب از اون طرف هم خب ولی کارگر هم میشه وزش این، واحد تولیدی هم میشه وزش نزارتر از کارگر.
آقای
هر کدام یکی بدتر از دیگری.
ببینید، من در تمام برنامه هایی که داریم راجع به دستمزد کارگران صحبت میکنیم همیشه این موضوع رو به کسانی که از جامعه کارگری و نمایندگان کارگری با ما حرف میزنن این رو میگم، میگم اگر که فشار روی کارفرما زیاد بشه چه کار میکنه؟ میاد تعدیل نیرو میکنه. من. چه اتفاقی میفته؟ بیکارا آمارشون افزایش پیدا میکنه، خود کارگران صدمه میبینن. پس ما باید این رو طوری اعتدالش رو برقرار بکنیم که نه به کارفرما فشار بیاد و مجبور بشه نیرو تعدیل بکنه، همین که کارگر بتونه زندگی خودش رو در یک
حالا اینو ما اصلا سپردیم به دولت خانم.
خب گفتین هر چی گفتن ما قبول میکنیم. هر چی
کارگرا با دولت به تفاهم برسن ما امضا میکنیم.
خب خیلی خوب هست، هر چه که دولت بگه شما میپذیره.
هر چه که دولت با کارگرا به تفاهم برسن ما میپذیریم.
حالا انشالله که ببینیم شرایط بهتری امسال رقم بخوره و حالا از جهات مختلف ما بریم.
بله.
ممنونم از شما آقای رازقی جهرمی، با شما خداحافظ. شما شنونده برنامه صدای کار هستین. در مورد افزایش دستمزد کارگران و سقف دستمزد کارگران در سال آینده داریم صحبت میکنیم. امروز به دلیل اینکه جلسه علنی مجلس برای رسیدگی به بودجه سال آینده هست، ما متاسفانه نتونستیم از نمایندگان محترم مجلس روی خط تلفن بیاریم، اما یک مهمان دیگر داریم که الان خدمتتون معرفی کنم. سرکار خانم سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روی خط تلفن با ما هستن. خانم گلپور سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز و دستندگان محترم برنامه و همه شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکریم. ما دوست شما و دوست همه کارگران کشورمون هستیم و تلاش میکنیم که بتونیم برنامه ای تهیه بکنیم که آنچه که صلاح اقتصادی کشور هست درش مطرح بشه و انشاءالله به تصمیم گیری ها کمک بکنه. سرکار خانم گلپو، ما در مورد سقف دستمزد کارگران در سال آینده داریم صحبت میکنیم. انتظارات شما به عنوان رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران رو میشنویم و اینکه فکر میکنین چقدر این انتظارات برآورده بشه؟
فرمودین سقف حقوق یا کف حقوق؟
سقف دستمزد کارگران، کفش هم خب مهمه دیگه. کفش خیلی مهمتره.
قانونن مطابق ماده 41 برای اینکه از بیگاری کشیده شدن کارگران جلوگیری بشه، ماده 41 قانون کار تصریح داره که حداقل دستمزد باید توسط شورای عالی کار در یک فضای سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت منطبق با نرخ تورم و سبد معیشتی که خود کمیته مزد این شورا اعلام میکنه انجام بشه، که از اون کف پایین‌تر نیاد. وگرنه سقف محدودیتی برای کارفرما نداره. یه کارفرمای ممکنه بخواد 200 میلیون اصلا به کارگرش و اون هیچ محدودیتی نداره، ولی این کف هستش که متاسفانه به دلیل اینکه پایین هست و به دلیل اینکه منطبق با سبد معیشت بیش از 3 دهه هست که منطبق با سبد معیشت نبوده، منجر به این شده که خانواده کارگری و به طور کلی معیشت کارگری به مخاطره بیفته. در مورد حداقل دستمزد، خب با توجه به صحبت‌های روز گذشته جناب آقای دکتر قالیباف که بالاخره صدای جامعه کارگری رو منتقل کردن و گفتن اصلا چه اشکالی داره سالی دو بار، سالی چند بار باید با توجه به اینکه تورم وجود داره این اتفاق بیفته، و یک اعتراف تکان دهنده دیروز در این نطق بود و اونم این که ما ظلم کردیم که تورم 60% هست ولی مثلا حقوق رو داریم با 20%، که حالا اشاره داشتم به حقوق کارمندا و سایر سطوح اینا، که این خب شاید برای ما امیدوار کننده باشه. اعتراف به یک مسیر اشتباه توسط رئیس یکی از قوایی که اتفاقا تصمیم گیرنده است و بودجه مملکت به دست نمایندگان محترم مصوب میشه، میشه یک بارقه امیدی باشه برای ما. ولی اون چه که مسلم هست، برای اینکه خدای نکرده مسیر امسال هم دچار یک انحرافی نشه و ما باز هم شاهد به نوعی کمی این معیشت نشیم، باید بگیم که اگر بناست امسال هم بر اساس درصد تعیین بشه که این حداقل چقدر بالا بیاد، خب الان در حال حاضر حقوق 1404 12 میلیون تومان هست، این حداقلی که ازش صحبت میکنیم، و چنانچه با درصد بخوایم پیش بریم و بگیم 100 درصد هم افزایش پیدا کنه میشه 24 تومان. 24 تومانی که خط فقر 1403 25 میلیون تومانه، یعنی حتی با افزایش 100 درصدی هم باز جامعه کارگری زیر خط فقر هستن. بذارم این که چه مسیر و چه پیشنهادهایی رو ما جامعه کارگری میتونیم در راستای کمک به سیاستگزارا، سیاستمدارها در این حوزه داشته باشیم، این که ما هم مثل خیلی از کشورها شاخص گذاری کنیم. ببینید هر عددی که داره تصویب میشه در شورای عالی کار که الان مجلس هم اومده میگه من موافق این تغییرات هستم، حتی سالی دو بار این تغییر با توجه به نرخ تورم مثل کشور ترکیه انجام بشه و اتفاقا تورم 60% و کمتر از این نباید او مصوب بشه، دولت هم که داره میگه من میخوام قدرت خرید رو اضافه کنم، این یه شاخصی بذارم هر عددی. من مثال عرض می‌کنم، مثال من عدد مشخص نیست. بله. مثلا میگیم 20 میلیون تومان حداقل حقوقه، مثال عرض میکنم، و این 20 میلیون تومان در روزی که تصویب میشه در شورای عالی کار معادل چه مقدار طلاست یا چه مقدار نقره است، یا اصلا بیاین پایین تر، چند کیلو برنج هست، چند کیلو گوشت هست، چند کیلو از یک شاخص ملی است، یا چه تولیدی از تولیدات شاخص ملی است، یک شاخص انتخاب بشه. چون اون شاخص هر چقدر هم که کم باشه در حال با تورم داره رشد میکنه، ولی دستمزد این رشد رو نداره. و اگر با اون شاخص ما بیایم، یعنی به نوعی یک دگردیسی در حوزه دستمزد ایجاد بکنیم، ما چند صد سال پیش هم یعنی این مسئله رو ما میبینیم که حق الناس اصولا در فقه شیعه داره با این مقیاس ها و این شاخص ها تعیین میشه. مثلا شما بحث مهریه که تا همین الان هم هست، یا بحث دیه که یا با شد شاخص شطور هست یا با شاخص طلاس. چرا حق الناسی مثل زحمت کارگر، مثل عرق کارگر که پیامبر میفرماید قبل از خشک شدنش باید حقوق کارگر و دستمزد کارگر قبل از خشک شدن عرقش بهش پرداخت بشه، چرا این شاخص گذاری نشه؟ وقتی چیزای دیگه که حق الناس هست هم شاخص گذاری میشه.
بله سرکو خانم گلپو، ببینید نهادهای تصمیم گیر در این زمینه همه جانبه باید به موضوع نگاه بکنن.
دقیقا.
ما الان داشتیم با نماینده کارفرمایان کمیته دستمزد صحبت میکردیم، ایشون هم گله هایی داشتن به دلیل اینکه افزایش هزینه های تولید کارفرمایان رو اگر تحت فشار قرار بده، اونها مجبورن کارشون رو تعطیل بکنن یا تعدیل نیرو بکنن یا قیمت تولیدی خودشون رو بالا ببرن. همه اینو مسئله ایجاد میکنه. کسانی که در نهادهای تصمیم گیر هستن همه جانبه
باید ببینن. ببینید ما به یک واقعیت هایی هست که متاسفانه در سیاست گذاری یا اون واقعیت ها دیده نمیشه. مثل اینکه ما چند نوع، همونطوری که چند نوع کارگر داریم، کارگر بخش خدمات، صنعت، حرف، کارفرما هم چند نوع داریم. به کارفرماهای بزرگ به مفهوم خود دولت که پتروشیمی دستشه، نفت دستشه، صنایع بزرگ دستشه، اون کارفرما یک کارفرمای بزرگ است که به شدت مؤثر هست در تعیین دستمزد. اون چه که مسلمه این که کارفرماهای کوچک چنانچه با افزایش مزد که تازه برسه به قدرت خرید، یعنی کارگر خارج نشه از چرخه و ما شاهد حضور اتباع، به خاطر اینکه مثلا ما کارگر ما با 12 تومن با 20 تومن نمیره سر کار، کارفرما هم نیرو میخواد. ببینید اگر کارگاهی، من این عرض بنده رو اگه دقت بفرمایید ممنون میشم شنوندگان عزیز، اگر که کارفرمایی برای جبران مسئله‌ای که داره یعنی جبران اون مشکلاتی که الان شما به بخشش اشاره کردید نیاز باشه که از یک چیزی کم بکنه و اون چیز حق کارگر باشه، اون یا دولت بیاد فشار بیاره که بله به دلیل اینکه این کارگاه نمیچرخه، خب ما اولین گزینه‌ای که برای حذف یا تعدیل داریم گزینه دستمزد کارگر هست. بله. اون کارگاه دیگه ارزش ماندن نداره. بله. اون کارگاه برای موندنش باید حمایت دولتی بشه، باید بیمه‌ای که برای کارگرش وارد میکنه رو نیان همون شبی که میخواد مثلا ساعت 24 برفرض سایت بسته میشه، بدون هیچ تخفیفی، بدون هیچ قسط بندی، بدون یعنی شرایطش رو در نظر نگیرن، یا اینکه عرض ترجیحی حذف شده مثلا. و ما میبینیم که این بندگان خدا هیچ حمایتی نمیشن، مخصوصا اتفاقا من اینجا میخوام از کارفرماها دفاع کنم، کارفرماهایی که نیروهای خدماتی دارن، اینها واقعا مظلومن. میره صنعت میگه نه من نیروی کار میخوام، خودروسازی هرچی میخواد و میده.
بله.
چون چند ده برابر شما در تولید خودرو رو میبینید، 5 کیلومتر اون ورترش اولین نمایندگیش مثلا اگر که 500 میلیون ماشین تمام بشه داره 800 میلیون میفروشه و هیچ نظارتی وجود نداره که آقا چون این 20 کیلومتر چه اتفاقی افتاد که 300 میلیون رفته روی او، میتونه پول کارگرشو بده، ولی کارگر نانوایی، کارگر خدماتی، اون کارگر پرستار، اون کارفرماش دچار مشکله. برای اون دولت باید فکر کنه. ببینید ما به عنوان جامعه کارگری میگیم که فرمایش حضرت آقا قدرت خرید میخواد. این قدرت خریدی که حضرت آقا در سال 1401 در جزء بند 5 سیاست‌های کلان ابلاغی تامین اجتماعی گفتن که سران سقوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شما برای مزد بگیر، مقرری بگیر و مستمری بگیر قدرت خرید ایجاد کن. الان ما به دنبال اجرای شدن فرمایش مقام معظم رهبری هستیم، از خودمون گذشتیم. چرا قریب 4 سال هست نه تنها این قدرت خرید توسط سران سقوا و مجمع انجام نشده، الان تازه خودشون هم دارن اعتراف میکنن بله ما ظلم کردیم. من عرضم این هستش، برای دولت باید سیستم حکومتی و نظارتی باید برای کارفرماها فکری بکنن و اون فکر نباید صرفا پایین آوردن سطح حقوق کارگر باشه. مواد اولیه‌شون چجوری میتونن برسونن، اون مشکلات گمرکیشون چجوری میتونن حل بکنن، ناترازی‌هایی که تو وام‌ها براشون ایجاد شده رو چجوری میتونن حل بکنن، چه کار میتونن، چرا دستگاه‌های فرسوده اینها من کارفرما سراغ برام سر کار خانم در همین اطراف تهران که چند سال هست هنوز نتونسته دستگاه خودش رو که با بدبختی تهیه کرده از یک کشوری برای صنعت نساجی هم بوده که بخواد وارد بکنه نمیتونه. یعنی اون مافیایی که در اونجا هست اجازه نمیده دستگاهشو نوسازی بکنه و هزینه های صنعت خودش رو بیاره پایین. به نظر میرسه که ستاد تسهیلی که باید تسهیلگری بکنه برای کارفرماها تا اونها اون هزینه تمام شده شون رو به درستی مدیریت بکنن. در ایران هزینه در روی هر کالایی که تولید میشه در هزینه تمام شدهش عدد حقوق کارگر بین 3-7% هست.
بله.
یعنی 93% هزینه های دیگه ای هست. دولت بیاد اون هزینه ها رو کمک کنه و مسئله رو حل بکنه.
بله.
و روی این 3% فشار نیاره که بله ما 3% مثلا میشه 4% میشه 5%. وای الان کارگاه خاموش شد. کارگاه به خاطر اون پول های برقی که میلیاردی از اینها گرفته شد در تابستان امسال به خاطر اون دستگاه هایی که سوخت متاسفانه به خاطر اینکه نوسانات برق و مسائل از این دست داره از بین میره، نه به خاطر حقوق کارگر. این همه جانبه دیدن شما رو من میخوام تکمیل کنم با این عرضم که کارگر یک جزء از قیمت تمام شده یک کالا هست و ایجاد تورم نمی‌کنه. اتفاقا اگر قدرت خرید داشته باشه و تولیدات رو بخره، اون چرخه کارخونه و کارگاه هم میچرخه. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما شاهد این نیستیم که در پلتفرم‌های تعمیراتی کشور و اصلا مجموعه، چون ما در حوزه کارگری کار می‌کنیم، بیشتر الان کارگران ما دارن تو حوزه تعمیرات کار می‌کنن. این معنیش یعنی عموم مردم قدرت خرید کار یخچالش سوخته بره یخچال نو بخره که اون تولید اون یخچال هم کار بکنه رو نداره، میره تعمیر میکنه. یعنی قدرت خرید نداره و اون وقتی قدرت خرید نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی اون کارخونه باید تعدیل کنه، یعنی باید کمتر تولید بکنه.
درسته.
پس از این زاویه هم بایدید.
بله، خیلی متشکرم سرکار خانم گلپو. امیدوارم که آنچه که حق کارگران هست تصفیه بشه و ما شاهد معیشت بهتر کارگران در سال 1400
من جمله آخرم رو بگم.
خیلی کوتاه بگی.
بله، میز مذاکره کارگران نجیبی که سالهای سال در جنگ 14000 تا شهید دادن در دفاع موقع، میز مذاکرهشون شورای عالی کار و در سطح دولت آقای رزشکیان و در سطح مجلس آقای قالیباف.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا حافظ. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، از شما ممنونیم که تا این لحظه با برنامه صدای کار همراه بودید. روز و هفته خوبی داشته باشین. شما کارگران عزیز خداحافظ.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار
سرمایه‌گذاری که طی یک سال 2-3 برابر
اگه برنده میشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
آیا ورزش میتونه به عنوان یک محرک بزرگ در اقتصاد ملی ایفای نقش کنه؟ یا یه سوال دیگه از حال و روز این روزا، خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی چرا در این کشور همواره با چالش و ویژگی‌های خاصی روبروه؟ پاسخ به این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، وقتتون به خیر باشه. الهی که هر جای این کشور چهار فصل که هستید حال دلتون خوب باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی گفتگو بکنیم با کارشناسان حوزه کتاب در رابطه با کتاب‌های حوزه موفقیت فردی، اقتصادی و البته کتاب‌های میان رشته‌ای. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح‌الله راوش تا امروز هم مهمان برنامه کتاب بازار باشن. جناب آقای راوش سلام میگم بهت و خیلی خوش اومدید.
به نام آن که زیباست و زیبایی ها را دوست می‌دارد. سلام، ارادت ویژه محضر همه شما ملت عزیز و دوست داشتنی و همراهان همیشگی برنامه فاخر کتاب بازار. علی جان سلام، باز هم مایه افتخار منه کنارتون میشینم و یک کتاب دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم.
خیلی ممنونم ازت آرولای عزیزم، نام کتاب رو هم زحمت بکشی عنوان کنی ازت ممنون میشم.
کتاب اقتصاد و ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان.
بسیار همالی، پس بریم با بخش معرفی نویسندش همراه بشیم. بله. برگردیم گفتگومون رو اساسی تر در کنار هم آغاز کنیم انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم معرفی نویسنده کتاب که یه نویسنده ایرانی است به نام سرکار خانم فریبا عسکریان. با این بخش همراه بشید، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد در کنار آقای روح الله راوش.
دکتر فریبا عسکریان دانشیار مدیریت ورزشی در دانشگاه های تبریز و خوارزمیه و در حوزه های اقتصاد ورزش، بازاریابی و سیاستگذاری ورزشی تخصص داره. او پژوهش های متعددی درباره ارزشگذاری اماکن ورزشی، خصوصی سازی باشگاه ها و نقش رسانه های اجتماعی در کسب و کارهای ورزشی انجام داده. آثار علمی شامل ده ها مقاله و کتاب اقتصاد ورزشه که به عنوان منبع اصلی در این حوزه شناخته میشه. کتاب اقتصاد ورزش نشون میده که ورزش فراتر از یک سرگرمی ساده به منزله صنعتی پویا در اقتصاد ملی عمل میکنه و میتونه موتور محرک اشتغال و سرمایه گذاری باشه. نویسنده با بررسی مشارکت عمومی و حرفه‌ای از باشگاه‌های مبتدی تا لیگ‌های بزرگ نقش ورزش رو در سلامت، بهره‌وری و رشد اقتصادی جامعه برجسته می‌کنه. در نهایت هم چشم‌اندازی آینده‌نگر ارائه می‌ده و ورزش رو به عنوان یک صنعت راهبردی در عصر دیجیتال و فناوری‌های نوین معرفی می‌کنه. این شما و این هم کتاب اقتصاد ورزش.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه، تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح الله راوش هستیم و قرار گفتگومون رو آغاز بکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان. آقای راوش عزیزم، آقا رسیدیم به یک کتاب میان رشته‌ای، دنیای ورزش و اقتصاد. دنیایی که به شدت میتونه ترکیبش جذاب باشه و هر فکر میکنم تو این قسمت خیلی زیاد.
بله مطمئنم، چون این کتاب و اصلا حوزه‌ای که در موردش صحبت میکنه مورد توجه جووناست، این خیلی میتونه با قابل توجه باشه.
بله.
و نکته دیگر در مورد این کتاب اینه که کتاب کتاب دانشگاهی است، یعنی در دانشگاه تدریس میشه.
بله.
پس ما با کتابی مواجه هستیم که به لحاظ علمی به مبحث اقتصاد و ورزش یا ورزش و اقتصاد میپردازه.
بله.
من یه خلاصه کوتاه بخوام بگم از این کتاب.
حتما.
سرکار خانم عسکریان به بررسی جایگاه ورزش در اقتصاد ایران میپردازه و اساسا ایشون میگن که ورزش علاوه بر جنبه اجتماعی و فرهنگی که داره،
بله،
میتواند در اقتصاد بسیار اثرگذار باشه، باعث توسعه پایدار اقتصادی در جامعه بشه. این تقریبا چکیده دو خطی از این کتابه.
درست.
حالا اگر اجازه بفرمایید من نکات کلیدی این کتاب رو بگیم.
حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
عزیزان دلم، ببینید سرکار خانم عسکریان چند کلید واژه و نکته کلیدی رو در این کتاب مورد بررسی قرار میده. اولیش، ورزش یک صنعت اقتصادی است با ظرفیت‌های بالا. البته ما اینو که میگیم منظور این نیست که در ایران این اتفاق افتاده ها، نه، باید این گونه باشد.
بله.
یعنی باید ورزش در یک جامعه‌ای که با برنامه‌ریزی در حوزه ورزشی داره جلو میره، ورزش در حوزه اقتصاد اثرگذار باشه، خودش به یک آیتمی برای فعالیت‌های اقتصادی کلان تبدیل بشه. دومین نکته کلیدی از این کتاب، مشارکت در ورزش در حوزه سلامت جامعه است.
بله.
یعنی اینکه ما بیایم ورزش رو طوری نهادینه کنیم، به ویژه ورزش‌های عمومی مثل ورزش‌های صبحگاهی، مثل پیاده روی، رو اینا برنامه‌ریزی بشه. این باعث سلامت کلی جامعه میشه. اگر کشوری به این سمت بره، مثلا من چین رو مثال میذارم چون من خودم ورزش رزمی انجام میدم، خیلی
بله،
علاقه من به چینم هستم. در کشور چین وقتی که شما مستنداشون رو میبینید، مردم صبحا توی خیابون توی پارک دارن ورزش تایچی رو انجام میدن. اون ورزش های درونی است برای فعال کردن انرژی های درونی. این نهادینه شده، این یک فرهنگ در چینه. یعنی چینی ها از بچگی با این فرهنگ بزرگ میشن، از بزرگتراشون یاد میگیرن، میبینن پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر مادر صبح به صبح 20 دقیقه نیم ساعت ورزش تایچی رو انجام میدن، باعث نشاط درونیشون میشه. یه نکته کلیدی از این کتاب بخوام بگم، آینده و اقتصاد ورزشی است. یعنی اینکه ما با برنامه‌ریزی در حوزه ورزش در اقتصاد میتونیم،
بله،
یک آینده سازی بکنیم برای کسانی که در این حوزه وارد میشن. یه جوونی با برنامه‌ریزی از اون دوران نونهالیش پدر مادرشون برنامه‌ریزی کردن، حالا که جوان شده در یک ورزشی متبحر شده و میتونه از اون را کسب درآمد بکنه، در حد اعلاش زندگی کنه، که الا ماشاءالله ما در کشورهای اروپایی مخصوصا در فوتبال این قضیه رو داریم خیلی میبینیم.
خیلی ممنونم از شما. باید بریم با یک صفحه از کتاب اقتصاد ورزش همراه بشیم از سرکار خانم فریبا عسکریان. بفرمایید، خواهش میکنم.
برشی از کتاب اقتصاد ورزش، توسعه مراکز ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های آن در کنار برنامه ریزی نقش کلیدی در گرفتن نتایج درخشان از برگزاری اردوهای ورزشی دارند. کشور ما اگرچه سابقه قابل توجهی در برگزاری مسابقات یا اردوهای آماده سازی ورزشی ندارد، اما امکانات اولیه مناسبی برای بعضی از رشته‌ها در اختیار دارد. به عنوان مثال، ایران می‌تواند در رشته‌های اسکی، سوارکاری، کوهنوردی، قایقرانی و برخی از ورزش‌های ماجراجویانه امکانات اولیه و شرایط طبیعی امکان سرمایه گذاری و توسعه را فراهم کند. پیست های اسکی ایران 8 ماه در سال امکان بهره برداری دارند و شرایط انواع کوهنوردی در مناطق مختلفی از رشته کوههای زاگرس و البرز فراهم است. رودخانه های آرام و خروشان و دریاچه های پشت صدها نیز از امکانات نخستین برگزاری برنامه های قایقرانی محسوب می شوند. ضمن اینکه استان گلستان و استان های تهران و آذربایجان ظرفیت های مناسبی برای برنامه های ورزشی سوارکاری دارند.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتابای حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30,000-3637. در اولین فرصت ما این کتاب ها رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای رولای راوش هستیم و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکری.